ادامه بدن، ولی اگر میخوان عملی تر باشه و از همون دبیرستان در کنارش کار رو هم شروع بکنن، شاید فنی حرفه‌ای هم گزینه خوبی باشه.
درسته. پرسیدن که آقای علی از تهران، من گوشیم A10 S هست، آهنگام هم حتی پاک کردم، رمم 8 گیگ هست، رم 8 گیگ توش انداختم، عکس و فیلم توی اونه، ولی بازم فضای گوشیم پره همش، باید چی کار کنم تا پاک بشه؟
معمولا خانم محمدی ما این مشکل رو داریم که دوستان خب برنامه ها رو نصب میکنن روی حافظه اصلیشون و پیشنهاد این هستش که از حالا اندرویدی هم هستن، میتونن از بخش تنظیمات به بخش اصطلاحاً دیوایس کیر برن، یعنی مراقبت از دستگاه. یه بخشی به نام استوریج هستش که اون حافظه نگهداری هست. کلا اینجا بهشون نشون میده به تفکیک که چقدر عکس، ویدئو، فایلای صوتی، اسناد، فایلای اصطلاحاً نصب شده، فایلای فشرده، اپلیکیشن ها اصطلاحاً جا گرفتن. اینجا یک ترش رو دارن که سطح آشغالشونه و اون سطح بازیافتشونه، چیزی که پاک کردن اونو میتونن پاک کنن. یه سری فایلای داپلیکیت اصطلاحاً دوبله یا تکراری اونا باز اضافه است میتونن پاک کنن. یه سری فایلای لارج یا بزرگ هستش که مثلا ممکنه یک فیلم یک دقیقه‌ای مثلا یک گیگابایت جا گرفته باشه یا چند گیگابایت جا گرفته باشه، از اینجا میتونن یه سر و سامونی بهش بدن. نرم افزاری که اصطلاحاً فایلای موقت و اینها رو هم پاک سازی میکنه شاید خیلی کارساز باشه.
درسته. این هاردایی که در واقع وصل میشه، رمایی که وصل میشه به گوشی، اونا که جا نمیگیره توی گوشی؟
اگر اصطلاحا هم بگیره و گوشیشون اصطلاحا SD اضافه میخوره و میتونن از این قابلیت استفاده کنن که بعضیا به جای سیم کارت دوم میتونن SD بندازن. چرا؟ ولی خب خود نرم افزار اصلی روی اون حافظه اصطلاحا اصلی قرار گرفته، مگه اینکه منتقل کنن فیلم ها، عکس ها و اسنادشون رو روی حافظه SD. باید تو تنظیمات دوربینشون برن و بگن از این به بعد روی حافظه SD، چون بیشترین چیزی هم که حجم میگیره همین هاست، به کمک حالا به اضافه شبکه‌های اجتماعی که شبکه‌های اجتماعیشون هم قبلا گفتم در فایل اصطلاحا انگشتشون رو روی اپلیکیشن نگه دارن، برن تو بخش اصطلاحا اپ اینفو یا اطلاعات اون برنامه، یه بخشی به نام اصطلاحا استوریج و کششون رو پاک کنن مدام. چون این کش مدام پر میشه و حافظه اصلیشون رو اشغال میکنه.
درسته. بسیار عالی. گفتن که در یکی از پیام رسان‌های شبکه مجازی، حالا اسمشو نمیگم، گفتن خود به خود همینطوری اد میشم تو گروه‌های مختلف و وقتی خارج میشم بازم خود به خود دوباره تو اون گروه‌ها اد میشم، چیکار کنم؟ دلیلش چیه؟
بله، یه مقدار قوانین پرایویسیشون رعایت نشده. در بخش تنظیمات اون نرم افزار برن، معمولاً حالا نرم افزار مختلفی بخشی به نام پرایویسی اند سکیوریتی داره، یعنی امنیت و شخصی سازی، اینجا میتونن در واقع مشخص کنن که چه کسایی بتونن ایشون رو مثلا تو گروه ها یا کانال ها اد کنن. گزینه کانتکت داره، اگر گزینه ایوریبادی باشه هر کسی میتونه ایشون رو اد بکنه، ولی میتونه فقط روی مای کانتکت بذاره و بعضی وقت هم گروه ها و کانال ها رو بلاک کنه که دیگه نتونن عضوش بکنن. یه سری قوانین اصطلاحا پرایویسی و شخصی سازی وجود داره که دوستان تو تنظیمات اون نرم افزار میتونن اونها رو خاموش یا روشن بکنن.
سامسونگ A50 ارور داغ شدن گوشی میده، ولی گوشی داغ نیست، هنگام شارژ همین ارور رو میده، بعضی مواقع خاموش میشه دیگه روشن نمیشه، سیم کارتو در میارم روشن میشه، بعضی وقتا هم ریسیت فکتوری کردم، نه گلس داره نه قاب، موقع شارژ زمانی که خاموش میشه علامت قرمز رنگ شارژ نکنید به نمایش در میاد.
چقدرم کامل توضیح دادن دیگه. این در واقع ایرادی که فرمودن خب برای گرم شدن هست و خودشون هم حس نمی کنن شاید این گرم شدن رو. بعضی وقت باتری گرم میشه، یعنی از داخل گرم میشه و شاید کمتر منتقل کنه به بیرون. من فکر میکنم که گوشیشون رو باید حتما به یک تعمیرکاری که اصطلاحاً بتونه این گوشی رو تعمیر کنه نشون بدم، به خاطر اینکه احتمالاً ایراد از سوکت ها یا باتری گوشی باشه و حالا یا باید عوض بشه یا باید تعمیر بشه. چون گاهی اوقات همین قضیه و همین اخطار رو موقعی تر شدن یا محتوب شدن یا خیس شدن گوشی هم میبینیم که وقتی شارژر رو وصل میکنیم میگه که گوشی شما تره و نمیتونه شارژ بشه.
باید
خارج کنیم اون رو، خوش کنیم و این اتفاق رو رقم بزنیم. من پیشنهاد میکنم که حتماً از سخت افزاری گوشیشون رو به یکی از زمانگیری مجازی یا تعمیرگاه های موبایل.
خیلی ممنونم از شما آقای سروری، فرصت نداریم، هم تو سپاسگزاریم از شما شنونده ها که همراه ما بودید.
صنایع مزایای دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایران. لوستر سازی شهیدی.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
یه اصل سالم از دل طبیعت، پارس کندو آورده توی سفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل اصل چه شیرینی. برو جلو با یه حس تازه، اصل پارس کندو روز تو میسازه، پر انرژی تر از همیشه این بار، با اصلای طبیعی خانسا.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، پتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونیه که پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
با بخش سوم برنامه های شبکه رادیوی تهران در کنار شما هستیم تا شش بامداد. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب هشتمین قسمت تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایول سرخ برای پانتا اثر خسرو معتضد را تقدیم شما عزیزان میکنیم. شب گذشته شنیدید پانتا نیک گفتار از بابک روجانی هم دانشکده‌ایش دعوت کرده بود که به خانه آنها بیاید تا نامزدیشان را رسما به همه اعلام کنند. بابک با عشق و علاقه بیش از حد یک جعبه شیرینی دانمارکی، یک حلقه و یک دسته گلایل سرخ خرید و به آنجا رفت. اما پانتاهای مهربان ناگهان با دیدن گلایل سرخ به او حمله کرد و جشن را به هم زد. بابک از حیرت و تعجب نمی‌دانست چه کار کند. او را به اتاقی دیگر بردند. پدر پانتاها آمد و او را دلداری داد. گفت که دخترش از گلایل سرخ به شدت بدش می‌آید و به آن حساسیت دارد. بابک از اینکه گلایل سرخ خریده بود خود را مقصر می‌دانست. اما پدر پانتا با مهربانی به او گفت که مقصر نیست، چون دخترش از کودکی با بیماری لاعلاجی درگیر بوده و همیشه از این حالتها دارد. بابک مسئله نامزدی را مطرح کرد. پدر پانتا تعجب کنان گفت اصلا این قضیه را جدی نگیر، چون دختر من هر چند وقت یک بار کسی را به عنوان نامزدش معرفی می کند و وقتی طرف می آید همین بلا را سر او در می آورد. اما اگر شما او را واقعا دوست دارید باید به پایش بنشینید و به مرور او را علاج کنید. دکترها همه گفتند که او شاید به مرور سلامتیش را به دست آورد. بابک به فکر فرو رفت که آیا ارزشش را دارد که به پای چنین دختری بنشیند و زندگی و راحتیش را صرف بهبودی او کند. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت رمان توجه بفرمایید.
Thank you.
بابک همچنان در اتاق مجاور روی مبلی نشسته و مبهوت و مغموم در خود فرو رفته بود. احساس سرگیجه می کرد. چشمایش سیاهی می رفتند. دائم به فکر پانتها بود که الان کجاست و چه می کند. ولی مطمئن بود که دیگر از دست دادن پانتها برایش غم بزرگی نخواهد بود. رفتار وحشیانه و غیرقابل انتظار پانتها دیگر جای آشتی و عشق و علاقه‌ای باقی نگذاشته بود. یک لحظه به تمام ماجرا شک کرد. شاید خواب دیده بود. چشمایش را مالید و فهمید که نه، خوابی در کار نبوده و همش در واقعیت رخ داده. پانتهای معصوم و خنده‌روی دوست داشتنی آن حرکت زشت را واقعا انجام داده و او را بی‌آبرو کرده بود. دیگر چه جای آشتی؟ افسوس خورد که چرا با آن همه عشق و علاقه رفته و گل و شیرینی و حلقه خریده. فکر کرد اگر آقای نیک گفتار پدر پانتا نیامده بود و با او خوش رفتاری نکرده و معذرت نخواسته بود چه فاجعه ای رخ می داد. احتمالا پانتا زیر مشت و لگد او نقش زمین می شد و کیفر کار دیوانوار خود را می دید، یا شاید هم زیر مشت و لگد او له و لورده و خونین می شد. واقعا شوخی نبود. بابک برای خودش شخصیتی داشت. در دانشگاه به او احترام عجیبی می‌گذاشتند. درسخوان، مؤدب و آینده‌دار بود. ولی این دختر با کمال جسارت به صورت او سیلی زده، تف به صورتش انداخته و چنان با دست گل گلایل سرخ توی سرش کوبیده بود که 10-12 جای صورتش خراشیده شده بود. بابک نزدیک بود گریهش بگیرد. خیلی به ازدواج با پانتا امیدوار بود. حالا واقعا تکلیف او با این دختر دیوانه چه بود؟ اندکی بعد آقای نیک گفتار که رفته بود کاری انجام دهد با خاله عزیز جان بالا آمدند. در که گشوده شد بابک از جا برخاست. آقای نیک گفتار دوباره بابک را بوسید و از او دلجویی کرد. وقتی بابک گفت میل دارد پس از این آبروریزی به خانهش برگردد، پدر پانتها گفت مگر از روی جنازه من رد بشوی؟ میمانی و موضوع را حل خواهیم کرد. پانتهای من به شما خیلی علاقه دارد. نمیدانم یک دفعه چه شد، ولی به طور حتم مشکل اصلی سر همان دستگل گلایل سرخ است. بابک فکر کرد شاید قبل از برگزاری جشن پانتها از جایی ناراحتی پیدا کرده و سر او خالی کرده باشد. از آقای نیک گفتار این موضوع را پرسید. آنها هر نوع کشمکش و ناراحتی قبل از جشن را رد کردند. گفتند هیچ اتفاقی نیفتاده بود که باعث خشم و عصبانیت پانتها بشوند. خاله خانم فقط در مورد حساسیت به گل سرخ و مسائل دوران کودکی پانتها سخن گفت. وقتی خاله خانم و پدر پانتها جواب پرسش‌های پشت سر هم بابک را دادند و نتیجه مطلوبی حاصل نشد، پاهای بابک برای رفتن سست شد. از این معمای عجیب سردرگم و گیج و متحیر بود. دندان به جگر گذاشت و از رفتن به خانه پشیمان شد. فکر کرد بماند و کوتاه بیاید تا ببیند ماجرا به کجا ختم می‌شود. ببیند خود پانتها چه عکس العملی از دیدن دوباره او خواهد داشت. بالاخره از خر شیطان پیاده شد و ماند. آقای نیک گفتار دوباره صورت داماد آیندهش را بوسید و قول داد که در این باره تحقیق خواهد کرد تا پانتها دوباره گرفتار این حالتها نشود. بابک رفت و صورتش را در دستشویی شست. پذیرفت که این رفتار هم از همان حالتهای بیماری پانتها بوده و موقتی است. اما ته دلش آتشی شعله می‌کشید. از خشم و نفرت می‌سوخت و دم بر نمی‌آورد. دنبال آقای نیک گفتار و خاله خانم به سالن پذیرایی امارت رفت و ناگهان با پانتها روبرو شد. این بار پانتها برای بابک بیگانه جلوه کرد. دیگر بابک هیچ چیز خوبی از دیدن او احساس نمی کرد. قلبش مثل یک کوه سرد و یخ زده شده بود. از خودش بدش می آمد. شخصیتش، تحصیلاتش، آبرویش، عشق و علاقهش دستخوش دیوانه بازی و اهانت یک دختر لعنتی از طبقه اشراف شده بود. بابک اوایل آشناییش با پانتها در پوست خود نمی گنجید. در میان پسرهایی که پانتا را می‌خواستند، او البته بسیار معمولی بود. آنها از طبقه ثروتمندان بودند، ولی خود پانتا می‌دانست که همه آنها به خاطر ثروت و پول پدرش دور و بر او می‌پلکند. بنابراین این پسر ساده و درسخوان اما ندار و از طبقه پایین را انتخاب کرد. بابک از اینکه مورد توجه یک دختر زیبا و ساده قرار گرفته خوشحال بود و اصلا در مورد خانواده اعیان او فکر هم نمی‌کرد. حتی تا قبل از آمدن به خانه آنها برای درس دادن به پانتا نمی‌دانست او از خانواده ثروتمندی است. اما این ثروت و آن همه زرق و برق چه به درد او می‌خورد وقتی دختر گاهی اینطور دیوانه‌وار عمل می‌کرد. پانتا دیگر برای بابک مفهومی نداشت. رفتار جلف و دیوانوار او بابک را افسرده و مایوس کرده بود. راهی برای آشتی باقی نگذاشته بود. بابک حتی به اون نگاه هم نکرد. دلش میخواست همه چیز را به هم بزند و دنبال کار خود برود. اما پدر پانتا در حال صحبت با دخترش بود. پانتا خیره و ناراحت فقط به زمین نگاه میکرد. بابک از دور او را میدید و فکر میکرد اکنون به مقصود خود رسیده و نامزدش را به زانو درآورده. حالا هم دلش میخواهد این نامزد بیچاره را مثل یک توفال دور بیاندازد و سراغ کس دیگری برود. پانتا در حالی که جلوی پدرش نشسته بود حتی یک بار نشد که سرش را بلند کند و به بابک نگاهی بیاندازد. معلوم بود سر آشتی ندارد. به نظر بابک رسید که او هم باید همینطور رفتار کند و کوتاه نیاید. اما ناگهان آقای نیک گفتار در حالی که دست دخترش را گرفته بود به طرف بابک آمد. پانتا جلوتر از پدرش حرکت کرد و به بابک رسید. وقتی گفت معذرت میخوام بابک، قلب بابک میخواست از کار بیفتد. خاله خانم جلو آمد و گفت بابک خان، عزیز دل من، عشق و عاشقی باهای سنگینی داره. حالا کجاشو دیدی؟ این اولشه. به دلت بد نیار. پانتا دختر خوبیه. از دل در میاره. ایشالله شبای خوشی رو با هم بگذرونید. بابک گفت ممنون خاله جان. آقای نیک گفتار همه خدمتکارها، اهالی خانه و افراد خانمانی را که مانده بودند به شادی و سرور فراخواند. اما بابک با ناراحتی اجازه رفتن خواست. قبل از آن که آقای نیک گفتار چیزی بگوید پانتا به بابک نزدیکتر شد. گفت بابک بیا اتاق من کمی با هم حرف بزنیم. بابک دوباره احساس کرد پاهایش سست شده. وقتی صدای پانتا را می شنید به یاد معصومیت ها، محبت ها، شادی ها و خنده های او می افتاد. دلش نمی خواست این دختر را از دست بدهد. ولی آن حالت ها چه؟ اگر در زندگی مشترکشان از این حالت ها رخ بدهد، او چه کار باید کند؟ آن وقت دیگر راه برگشتی وجود دارد؟ بالاخره تسلیم شد و همراه پانتا به طرف اتاق او به راه افتاد. نمی دانست پانتا در اتاق به او چه خواهد گفت. خیلی مشتاق بود این را بداند. بابک در اتاق کنار پانتا نشست. دلش میخواست پانتا سر روی شانه او بگذارد، بغزش بترکد، گریه کند و از اون معذرت جدی بخواهد. یک بار معذرت خواسته بود، اما آن معذرت برای بابک قابل قبول نبود. شاید به خاطر حرفای پدرش آن معذرت را خواسته بود. شاید از خاله خانم رو در بایستی داشت. بابک آن معذرت را واقعی نمی‌دانست. دلش می‌خواست حالا در این اتاق زیبا که مثل خود پانتا با سلیقه و تمیز و خوشبو بود معذرت بخواهد. دستکن علت دیوانگیش را بگوید و او را قانع کند. اما پانتایی که در کنار او نشسته بود خسته تر و رنجورتر از قبل به نظر می رسید. یک ساعت آنها در کنار هم نشستند اما هیچ حرفی بینشان رد و بدل نشد. پانتا جز چند کلمه معمولی مثل بشین، ببخشید و حوصله ندارم هیچ حرف دیگری نزد. بابک هم ترجیح داد سکوت کند تا ببیند چه پیش می آید. این سردی و بی‌اعتنایی پانتا بیشتر دل بابک را می سوزاند. اگر پانتا واقعا او را دوست داشت و فقط در یک لحظه و بر اثر یک حمله هیستریک آن عمل را انجام داده بود، طبیعتا حالا دیگر می بایست از او عذرخواهی و دلجویی کند، حرفی بزند و گناه کار احمقانه‌اش را به گردن بگیرد. اما پانتا هیچ حرفی نزد و همین بیشتر بابک را می آزرد. بابک نمی‌خواست بی‌تفاوت باشد، ولی پانتا با این رفتارش، همین عدم عذرخواهی، داشت ثابت می‌کرد که دیگر قابل عشق و علاقه خالصانه بابک نیست. سابقا پانتا با کمترین ناراحتی بابک پریشان و مضطرب می‌شد و به هر ترتیبی بود ناراحتی را از دل او در می‌آورد. اما حالا چه؟ اصلا برایش مهم نبود که بابک دارد می‌سوزد و آتش می‌گیرد. بالاخره صبر بابک به پایان رسید. وقتی دید پانتا هیچ حرفی نمی زند و عذرخواهی جدی نمی کند، پرسید: پانتا، برای چی اومدیم اینجا؟ می خواستی حرف بزنی؟ چرا ساکتی؟ بازم پانتا حرفی نزد، انگار لال شده بود. بابک دیگر ماندن را جایز ندانست، از جا برخاست، خداحافظی کرد و به سرعت از اتاق بیرون آمد. پدر پانتا و خاله خانم پرسیدن چه شد؟ او که نمی خواست دیگر بهانه‌ای برای ماندن داشته باشد، به دروغ گفت با هم حرف زدیم، مسئله حل شد. خیلی ممنون، من خستم، باید برم. پدر پانتا هرچی اصرار کرد او را برساند قبول نکرد و گفت میخواهد کمی پیاده روی کند. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب یک شاخه گلایل سرخ برای پانتا تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی نهمین قسمت آن، خدا نگهدار.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر